ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از مرگ 12 تن تاکنون بر اثر سیل در ایران خبر داد. فرانسه میگوید برای احیای برجام توپ در زمین ایران است. و رؤسای جمهوری آمریکا و چین در یک تماس تلفنی درباره امنیت غذایی و انرژی در جهان گفتگو کردند. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در ساعت پایانی روز پنجشنبه 6 مرداد 1401 از رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. در پی جاری شدن سیل در روزهای اخیر، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر میگوید تا کنون 12 نفر جان خود را از دست دادند که 5 نفر از آنها در استان سیستان و بلوچستان و 7 نفر نیز در استان تهران بودند. مهدی ولیپور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که همچنان 14 نفر بر اثر سیلاب در منطقه امامزاده داوود تهران مفقود هستند. در همین حال سخنگوی سازمان آتش نشانی با توجه به احتمال وقوع سیل دوباره در تهران به شهروندان در مورد رعایت نکات ایمنی هشدار داد. جلاله ملکی از شهروندان خواست با توجه به پیشبینی وقوع بارش‌های شدید در روزهای آینده از حضور و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، نقاط کوهستانی و ارتفاعات پرهیز کنند. او در این هشدار از جمله به تفرجگاه‌هایی چون دربند، درکه و جاجرود اشاره کرد. یک مقام رسمی در دفتر ریاست جمهوری فرانسه با تاکید بر اینکه همچنان برای احیای برجام زمان وجود دارد میگوید برای نجات این توافق توپ در زمین ایران است. این اظهارات پیش از دیدار امشب رئیس جمهوری فرانسه و ولیعهد عربستان سعودی در پاریس مطرح شده است. بنابر گفته مقام کاخ الیزه، در جریان شام کاری با محمد بن سلمان، امانوئل مکرون علاوه بر موضوع ایران، مسئله وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی و برخی پرونده‌های مشخص در این زمینه را مطرح خواهد کرد. علاوه بر اینها، موضوع اشتیاق اروپایی‌ها به تولید بیشتر نفت از جانب پادشاهی سعودی با توجه به جنگ جاری در اوکراین هم با ولیعهد عربستان در میان گذاشته خواهد شد. رهبران کشورهای آمریکا و چین روز پنجشنبه در یک مکالمه تلفنی که بیش از 2 ساعت به طول انجامید درباره امنیت غذایی و انرژی در جهان و نیز موضوع تایوان با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن در این تماس تلفنی بر عدم تغییر سیاست واشنگتن در مورد تایوان تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به شدت مخالف تلاش‌های یکجانبه علیه وضعیت موجود تایوان و تضعیف صلح و ثبات در منطقه است. آمریکا نگران است که هدف چین انزوای هرچه بیشتر جزیره تایوان و سرانجام تسلط بر آن باشد. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود و یک استان چین تلقی می‌کند. بنابر اعلام وزارت خارجه چین، شی جی پینگ نیز در این تماس تلفنی بر اهمیت هماهنگی بین واشنگتن و پکن در راهبردهای اقتصاد کلان دو کشور برای اطمینان از امنیت زنجیره تامین مواد غذایی و انرژی تاکید کرد. کانون نویسندگان ایران در مورد وضعیت بحرانی علیرضا ثقفی در زندان کچویی کرج هشدار داد و خواستار رسیدگی و عدم ممانعت مقام‌های قضایی برای انتقال این نویسنده و مترجم به بیمارستان جهت درمان شد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است که با وجود تشخیص پزشک بهداری در مورد نامناسب بودن داروهای موجود در زندان، از انتقال علیرضا ثقفی به بیمارستان جلوگیری می‌شود. کانون نویسندگان ایران با توصیف این وضعیت هشدار داده است که زندانبانان و قوه قضاییه را مسئول به گفته این بیانیه هر گزندی می‌داند که به جان علیرضا ثقفی وارد شود. آقای ثقفی از 20 اسفند ماه 1400 برای اجرای حکم زندان کچویی منتقل شده است. ده‌ها هنرمند و چهره سرشناس دانشگاهی فرانسه با امضای بیانیه‌ای در حمایت از جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد ضمن اعتراض شدید به حکومت ایران خواستار آزادی فوری این 3 فیلمساز از زندان شدند. همزمان آلبرتو باربرا، دبیر هنری جشنواره فیلم ونیز، در گفتگویی که با نشریه اسکرین داش گفت در حال بررسی اجرای برنامه ویژه در روزهای برگزاری دوره پیشروی این جشنواره برای 3 کارگردان بازداشتی ایرانی است. درباره این اتفاقات با علی مصلح روزنامه‌نگار سینمایی گفتگو کردم و از او درباره اهمیت بیانیه هنرمندان و چهره‌های فرانسوی پرسیدم.
نام‌های بسیار سرشناسی در این بیانیه اومده، مثلا علاوه بر افرادی که گفتین من اسم کوساگاوراس رو هم دیدم، فیلمساز در واقع کهنه‌کاری که آثار سیاسیش در ایران در همون سالهای اول بعد از انقلاب هم چند بار به نمایش در اومده و این نشون میده که این یک اتفاق متداولی نیست و عادی نمیشه. یعنی شما نگاه بکنید جشنواره های مهم اروپا همشون بیانیه دادن، در نشست خبری اعلام فیلم های جشنواره ونیز آلبرتو باربارا از این 3 فیلمساز و بازداشتشون یاد کرد و خواستار آزادیشون شد و این بیانیه‌ای هم که اسامی در واقع خیلی سرشناسی پاش افتاده و امضاش کردن نشون میده که این فشارها قرار ادامه پیدا بکنه. من برداشتم اینه که تا زمان برگزاری جشنواره ونیز این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت و در اون روزهای برگزاری به خصوص اون روزی که فیلم جعفر پناهی قرار نمایش داده بشه احتمالاً به اوج خودش میرسه و در واقع به نظر میرسه جمهوری اسلامی یک جبهه جدیدی رو برای فشار علیه خودش باز کرده. یعنی همین الان به واسطه پرونده هسته‌ای و مسائل سیاسی دیگه تحت فشار هست. اینکه ناگهان در واقع سیستم امنیتی کشور به این نتیجه برسه که 3 فیلمساز که دوتاشون بسیار در صحنه بین المللی مشهور هستن اینها رو بگیره، یکیشون حکم زندان قدیمیش رو اجرا بکنه، یک جوری خودزنی محسوب میشه. یعنی در واقع احتمالاً برآورد نکرده بودن که یه همچین اتفاق میفته و اینکه پیشبینی این امر نشده بوده هم در نوع خودش جالبه، ولی شاید هم یک سیگنال دیگه‌ای هست که در واقع نمیخوان در هیچ حوزه کوتاه بیان، کما اینکه ما میبینیم در برخورد با فیلمسازان داخل ایران، یعنی کسانی که قرار آثارشون داخل ایران به نمایش در بیاد هم سازمان سینمایی و وزارت ارشاد اصلا نشانه های مبنی بر عقب نشینی ارائه نمیده.
همین یعنی موضوع البته میتونه قابل توجه باشه و که در جشنواره فیلم ونیز هم به نوعی ادامه پیدا بکنه دیگه. در اظهارات مقام مسئول سازمان سینمایی اشاره شده به یکی از فیلم های پذیرفته شده در جشنواره ونیز که به گفته این مقام هنوز نسخه نهایی رو ارائه نداده و به نوعی هشدار دادن به سازندگان این فیلم ساخته آقای وحید جلیلوند که هرچه سریع‌تر در واقع نسبت به این موضوع اقدام بکنن و به گفته این مقام تبعات داره. فکر می‌کنید الان جشنواره‌های سینمایی و موضوع حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های سینمایی جدا از فیلم‌های شبیه آثارهای آقای پناهی، فیلم‌های دیگر جریان اصلی سینمای ایران، جریان رسمی هم الان داره تبدیل به یک در واقع حاشیه دنباله‌دار میشه بعد از اتفاقاتی که در جشنواره کن دیدیم؟
دقیقا همینطوره. یعنی رسما تهدید کرده این آقای روح الله سهرابی مدیر کل نظارت سازمان سینمایی، گفته نمیارزه به دستاوردهاش، یعنی تبعات حضور بدون مجوز نمایش نمیارزه و این اشاره مستقیم به اتفاقی که برای فیلم برادران لیلا افتاد دیگه. یعنی میگن که اگر فیلم هاتون رو بدون مجوز نمایش بدین جشنواره خارجی ما دیگه حق نمایش در ایران نداریم. ولی شما نگاه کنید در جشنواره کن در واقع یک فیلم از که به شکل رسمی ساخته شده بود حضور پیدا کرد در بخشای رقابتی، الان شده 3. من فکر میکنم جشنواره مهم بعدی مثلا برلینه که با سینما ایران تبادل داره. در واقع این اصلا تأثیری نمیذاره. یه دلیل خیلی اصلی در واقع مهم و اصلیش اینه که در واقع این یک زمانی بود فیلم هایی که در داخل ایران تولید می شدن خب تو ایران اکران می شدن، موفقیت به دست می آوردن در واقع باز اقتصادی، ولی الان اون نابود شده کاملا و این شاید یکی از معدود دریچه هاییه که حتی فیلم های داخل ایران، فیلم های رسمی هم می تونن در واقع یعنی از منظر حرفه‌ای هم کسب درآمد بکنن. بنابراین این روند ادامه پیدا می کنه. من فکر نمی کنم سازمان سینمایی بتونه جلوی حضور بین المللی فیلم هایی که حتی با مجوز ساخته شدن رو هم بگیره.
گفتگو با علی مصلح روزنامه‌نگار سینمایی را میشنیدید. در حالی که بعد از گذشت 9 ماه از انتخابات پارلمانی در عراق دولت این کشور تشکیل نشده، اختلافات میان چهره‌های سیاسی در این کشور بالا گرفته و احتمال دارد مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی سرپرستی دولت را تا تشکیل دولت بر عهده بگیرد. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر در این باره.
با گذشت بیش از 9 ماه از انتخابات عراق، صحنه سیاسی این کشور هنوز متلاطم است و اختلافات میان جناح‌های رقیب سیاسی حل نشده باقی مانده است. در آخرین رخداد از رشته معضلات سیاسی عراق، طرفداران مقتدی صدر، روحانی شناخته شده شیعه و مخالف نفوذ ایران، شامگاه چهارشنبه به نشانی اعتراض وارد ساختمان خالی پارلمان این کشور در منطقه سبز بغداد شدند. این تظاهرات چند روز پس از آن رخ داد که جناح‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در اقدامی خلاف قانون اساسی محمد شیاع السودانی را به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور معرفی کردند. بر پایه قانون اساسی عراق، رئیس جمهور تنها کسی است که از حق معرفی نخست وزیر برخوردار است. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، تظاهرات طرفداران مقتدی صدر را این گونه ارزیابی می‌کند.
پس از تظاهرات میلیونی که هفته قبل در بغداد برگزار شد، تظاهرات اشغال پارلمان عراق دیشب قدرت مایی دوم مقتدی صدر بود که به هر وسیله می‌خواد از تشکیل دولتی که طرفدار ایران باشه جلوگیری به عمل بیاره، چون برای آقای مقتدی صدر شیعه و سودانی که کاندیدای طرفداران ایرانی در حقیقت بازیجه دست نوری المالکیه. مقتدی صدر خودش در پی تشکیل دولتی است که بهش گفته دولت ائتلاف ملی و میگه که برخلاف دولت‌های گذشته باید این دولت آینده دولتی باشه که سوای وابستگی به گروه‌های مذهبی و سیاسی باشه. با اینکه از پارلمان رفته به عنوان رهبر بزرگترین فراکسیون عراق، ولی از خیابان و وسائلی که در اختیار داره سیاست عراق رو تعیین میکنه.
در حالی که گروه مقتدی صدر را در انتخابات اکتبر سال گذشته توانست با کسب 74 کرسی از مجموع 329 کرسی اکثریت پارلمان را به دست بیاورد، ولی تلاش‌های گروهش برای تشکیل دولتی بدون حضور رقبای شیعه به شکست انجامید و به همین دلیل هم ماه گذشته میلادی تمامی نمایندگان گروه مقتدی صدر از پارلمان عراق استعفا دادند. حالا این روحانی با نفوذ شیعه با وجود غیبت در پارلمان به چهره قدرتمند در سایه بدل شده و مخالفتش با هر نامزد پست نخست وزیری میتواند عراق را با تشنج‌های تازه مواجه کند. کشوری با وجود آیدی قابل ملاحظه‌اش از نفت در ماه‌های گذشته، مردمش همچنان با معضلات اقتصادی از قبیل بیکاری گسترده، زیرساخت‌های ضعیف و کمبود برق و آب دست و پنجه نرم می‌کنند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، معتقد است در صورت عدم برگزاری مجدد انتخابات، عراق احتمالاً دچار جنگ داخلی خواهد شد.
مقتدی صدر موفق نشده تا به حال پروژه تشکیل دولتش رو به انجام برسونه. با بودن آقای الکاظمی در نخست وزیری هم همه موافق نیستند و ظاهراً پیشنهادش اینه یا خواستش اینه که یک بار دیگر همین آقای الکاظمی انتخابات جدیدی رو سازماندهی بکنه. بعضی ها هم حدس میزنن اگر عراق وارد روند انتخابات جدید نشه، احتمال جنگ داخلی هم زیاد هست، چرا که نوری المالکی دیشب با طرفدارانش و اسلحه در بغداد ظاهر شد و ظاهراً به مقتدی صدر نشون داد که از برخورد نظامی هم ابا نداره.
مقتدی صدر از مخالفان سرسخت نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق محسوب می شود. به نظر می رسد نزدیکی محمد شیاع السودانی به نوری المالکی هم دلیل مخالفت مقتدی صدر با نخست وزیری آقای السودانی باشد. عرض اندام خیابانی طرفداران مقتدی صدر در هفته‌های گذشته بدون خشونت به پایان رسیده. گرچه ادامه بن‌بست سیاسی در این کشور عربی ممکن است به زودی آشوب و خشونت را به همراه بیاورد.
این بخش رو با این خبر به پایان می‌بریم که امیر اشرف آریان‌پور، موسیقی‌دان، پژوهشگر و نویسنده پیشکسوت موسیقی، صبح روز پنجشنبه در 84 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. او یکی از شناخته شده ترین پژوهشگران و آهنگسازان موسیقی در ایران به شمار می‌رفت که طی دهه‌های اخیر نقش قابل توجهی در حوزه پژوهش و نگارش کتاب‌های مرجع حوزه موسیقی داشت. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.